الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما بعد از این که تفاسیر مقدمه مسله رو مطرح کردیم رسیدیم به ثمره نظریه مقدمه مسله. نشنیدم اشکال آغازی ها به علت تامه چرا؟ من جلسه گذشته عرض کردم که ممکنه کلام آقای وحید رو به کلام آغازی ها برگردن، تفاوت رو تو اون جلسه مطرح کردم. من تو اون جلسه عرض کردم حسه توأمه ضرورتا حسه ملازمه نیست، چون ممکنه توأم بودن اتفاقی باشه، ولی بعد از مراجعه مجدد به کلام آغازی ها گاهی وقتا یه عبارت های آغازی ها داشت که دیدم حسه توأمه همون حسه ملازمه میتونه باشه، یعنی اون فرق فارغ نیست. به خاطر این من در جلسه گذشته اگه به ذهن شریفتون باشه عرض کردم ممکنه که کلام آقای وحید رو به کلام آغازی ها برگردونیم. این نکته بود که عرض کردم، چون تفاوتش این بود که عرض کردیم اون توأم است، این ملازم است، ولی بازی عبارت های آغازی ها داشت گاهی وقتی که ممکن بود بگیم که فرمایش آقای وحید همون فرمایش آغازی است. ایشون هم حسه توأمه میگن هم تعبیر به ملازم میکنن، ولی تعبیر به حسه توأمه میکنن. خب اما در ارتباط با اون فرمایش مرحوم آغازی ها، آغازی ها فرمود که اگه علت تامه بگیم نتیجهش اینه که ما یک مقدمه داریم و یک واجب غیری داریم، اما ما وجدان میکنیم که چند تا واجب غیری داریم. آن در جواب میگن اون چند تایی که شما وجدان میکنید واجبهای غیری ضمنی هن، پس این که میگید اینم واجبه اونم واجبه مثل این که به شما بگن نماز واجبه، شما میگید پس رکوع هم واجبه، سجده هم واجبه، قرائت هم واجبه، ولی همه اینا واجبه، اما وجوبش چیه؟ وجوب ضمنیست. پس درسته که ما وجدان میکنیم همه اینا واجب است، ولی وجدان نمیکنیم که واجب است استقلالا، وجدان نمی کنیم که واجب است استقلالا، یعنی نمیگیم که ما 10 تا 20 تا امر مولا رو تحصیل کردیم، امتثال کردیم. چرا؟ چون 20 تا مقدمه آوردیم. پس احساس میکنیم که اینا همه واجب است، ولی احساس نمی کنیم که اینا واجب استقلالی است. اینا میتونه واجب ضمنی باشه. به خاطر این دلیل آغازی ها بر رد این علت تامه دلیل تمامی نبود. این جواب کلام آغازی ها بود. اما ثمره مقدمه مسله، چون عمده اشکالات علت تامه روی اراده و اختیاریت اراده بود، اما حسه ملازمه دیگه به علیت تامه کاری نداره که آیا اون اختیاری اختیاری نیست، فقط میگه اون حسه ای که تلازم با ذل مقدمه داره. علیت تامه اکثر اشکالاتش چی بود؟ این بود که یه جزءش اراده است و اراده اختیاری نیست، یا اصلا علت تامه وجود نداره برای افعال اختیاری، ولی در حسه ملازمه دیگه این اشکالات وارد نیست. چون روشن بود این قصه رو دیگه من توضیح ندادم. یعنی ما چون عمده اشکالاتمون این بود که یا افعال اختیاری علت تامه ندارن، یا علت تامه شون امکان تعلق تکلیف بهش نیست، یا علت تامه تعلق تکلیف بهش لغوه. سه نکته رو گفتیم دیگه یادتون باشه، یکی این که افعال اختیاری علت تامه ندارن، یکی تعلق تکلیف به علت تامه امکان نداره، نکته سوم این بود که تعلق تکلیف به علت تامه لغوه. خب این اشکالات به حسه ملازمه نیست. حسه ملازمه میگه اون حسه ای که بعد از اون حس ذل مقدمه باشه، حالا اون علت تامه یا علت ناقصه، اگه شما فرض کردید معلولی در این عالم دارید که با علت ناقصه هم موجود میشه، مثلا میگید فعل اختیاری این گونه است، این خب هم حسی ملازمه رو میگن دیگه، حالا ولو علت تامه نباشه. پس ما هیچ دلیلی نداره که اثبات کنیم همه افعال علت تامه دارن، ما میگیم حسی ملازمه. به همین دلیل دیگه ضرورتی نداره ما اثبات بکنیم که اراده قابل تعلق تکلیفه، چون ما اصلا به این که اراده حتما تحت امر بیاد کاری نداریم. پس حسه ملازمه تقریبا از همه این اشکالات رهایی پیدا کرد، یه فرار کرد، هیچ کدوم از این اشکالات شامل حسه ملازمه نمیشه. حالا اگر حسه توامه آغازی و حسه ملازمه یکی باشه، پس فرمایش آغازی هم اینه، من جلسه قبل گفتم که این آقای بزرگوار حسه ملازمه رو به عنوان یه تفسیر مطرح نکردن، خواستم شاهد بگیرم برای این که ایشون گویا حسه توام و ملازمه رو یکی دونستن. جلسه قبل عرض کردم بسیار خوب رسیدیم به ثمره مقدمه موصله. دیگه من تاریخ شد ما تو نوشتام از ایشون نوشتیم. در ارتباط با ثمره مقدمه موصله، خود صاحب فصول یه ثمره رو مطرح کردن. گفتن اگر ترک عبادتی مقدمه فعل واجب اهم می باشه، ترک عبادتی مقدمه فعل واجب اهم می باشه، دو تا واجب رو در نظر بگیرید که با هم تضاهم دارن، یکی نماز خوندنه، یکی انقاض غریقه. الان یه آقایی داره غرق میشه، منم میخوام نماز بخونم، آخر وقت نمازه، وقت نمازم زیغه، تضاهم بفرست. اینجا اگر من نماز رو ترک کنم میتونم انقاض غریق بکنم. پس ترک عبادت، فعل صلات عبادته، ترک این عبادت مقدمه است برای انجام واجب اهمی که اون واجب اهم عبارت است از انقاض غریق. صاحب فصول میگه که اگر ما مقدمه موصله رو قائل باشیم، در همین مورد اگر این آقا بیاد نماز بخونه و انقاض غریق نکنه، ما عرض کردیم انقاض غریق چیه؟ واجب اهمه، چون واجب اهمه باید این آقا ترک صلات بکنه تا انقاض غریق بکنه. ولی اگر همینجا این آقا اومد نماز خوند و واجب اهم رو ترک کرد، واجب مهم رو آورد و واجب اهم رو ترک کرد، ایشون میفهمند بنابر نظریه مقدمه موصله نمازش صحیحه. اما بنابر نظریه وجوب مطلق مقدمه نمازش باطله. پس ثمره نظریه مقدمه موصله عبارت شد از صحت عبادتی که مزاحم است با واجب اهم، و اگر مطلق مقدمه را ما قائل باشیم باید معتقد به بطلان عبادت باشیم. مقدمه موصله میگه عبادت صحیحه، مطلق مقدمه میگه عبادت باطله. این ادعای صاحب فصوله. خب چرا نظریه مقدمه موصله میگه صحیحه و مطلق مقدمه میگه باطل است؟ میگن که اگر ما قائل شدیم که مطلق مقدمه واجب است، معناش اینه که انقاض غریق واجب اهم، مقدمش چیه؟ مقدمش ترک صلات. ترک صلات چه منجر به انقاض غریق بشود و چه منجر به انقاض غریق نشود، نظریه مطلق مقدمه میگه واجب است. به عبارت دیگه اونهایی که معتقدن مطلق مقدم واجب است میگن ترک مطلق واجبه. ترک مطلق یعنی چی؟ یعنی واجبه شما نماز نخونی، حالا میخوای انقاض غریق بکن، میخوای انقاض غریق نکن، اینو میگن دیگه. خب اونا میگن ترک مطلق واجبه. نقیض ترک مطلق چیه؟ فعل است. اگه ترک مطلق واجب باشه ما یه قاعده داریم، امر به شی مقتضی نهیه از ضد میکنه. پس اگر ترک مطلق نماز واجب باشه فعل نماز مطلقا میشه چی؟ میشه حرام. امر به شی، امر به ترک صلات مقتضی نهی از ضد عام است. ضد عام چیه؟ فعل صلات است. نقیض ترک صلات چیه؟ فعل صلات است. خب اگه ترک مطلق واجب باشه فعل صلات میشه حرام. از این ورم گفتیم نهی در عبادت موجب فساده. سه تا بحث اصولی رو بذارید کنار هم این نتیجه رو میگیریم: یک، مقدمه واجب واجب است. دو، امر به شی مقتضی نهی از ضد است. سه، نهی در عبادت موجب فساد است. درسته؟ پس اگر قائل به مطلق وجوب مطلق مقدمه باشیم نماز ما میشه باطل. چرا؟ چون منهی عنه. اما اگر قائل به مقدمه موصله باشیم، متعلق وجوب غیری ما چیه؟ متعلق وجوب غیری ما مطلق ترک صلات نیست، بلکه ترک موصله به انقاض غریق است. چون ما گفتیم مقدمه موصله واجبه دیگه، مطلق مقدمه رو نگفتیم واجبه. پس مقدمه واجب ما ترک موصله به انقاض غریق است، نه مطلق ترک صلات. واجب است شما نماز را ترک کنید و انقاض غریق کنید، یا نماز را ترک کردن در فرض انقاض غریق واجبه بر شما. درسته؟ آیه صاحب فصول میگه که نقیض ترک موصل چیه؟ ایشون میگه نقیض ترک موصل ترک موصله. اونی که واجب شد ترک صلات موصله به انقاض بود، نقیض این چیه؟ ترک موصله. خب ترک موصل دو فرد داره: یک، ترک غیر موصله، دو، فعل صلات. پس فعل صلات شد مقارن ترک موصل، ترک موصل. چون شد مقارن امر به شی مقتضی نهی از ضد دلالت بر حرمت فعل صلات نمیکنه. چون دلالت بر حرمت فعل صلات نکرد نماز میشه چی؟ نماز میشه صحیح. این استدلال صاحب فصول و ثمره است. خیلی روشن شد. مقدمه موصله، بر اساس مقدمه موصله انقاض غریق واجب اهمه. درسته؟ مقدمه انقاض غریق چیه؟ ترک صلات موصله به انقاض غریق. بر اساس مقدمه موصله اونی که واجب غیریست چیه؟ ترک صلاتیست که موصله به انقاض غریق باشه. خب ترک صلات موصله به انقاض غریق نقیضش چیه؟ ترک موصل است. ترک موصل چند فرد داره؟ شون میگه دو فرد داره. یک فردش ترک غیر موصله. ترک غیر موصل یعنی چی؟ یعنی نماز نخونیم، انقاض غریق هم نکنیم. اگر شما نماز نخوندید، ترک صلات کردید، انقاض غریق هم نکردید، آیا ترک صلات شما موصل به انقاضه؟ نه، چون فرض می که انقاضه غریق نکردید. پس این ترک شما ترک صلات هست، ولی ترک صلات غیر موصل به انقاضه، بهش میگیم ترک غیر موصل. خب ترک غیر موصل یکی از افراد ترک موصل است، درسته؟ اگه ترک غیر موصل باشه میتونیم بگیم ترک موصل نبود؟ تکرار میکنم، اگه ترک غیر موصل باشه میتونیم بگیم ترک موصل نبود؟ بله. پس این چیه؟ خودش ترک موصله، درسته؟ یکی از مسئله. مصداق دومش چیه؟ فعل صلاته. اگر شما نماز بخونید صدق میکنه که ترک موصل به انقاض رو ترک کردید؟ بله. پس ترک موصل دو فرد داره، یکی ترک غیر موصل، یکی فعل صلاته. پس فعل صلات ملازمه با ترک غیر موصل نیست. یعنی چی؟ یعنی هر وقت ترک غیر موصل صادق بود، معناش این نیست که حتما صلات تحقق پیدا کرده. تکرار میکنم، هر وقت ترک غیر موصل صادق بود، معناش این نیست که حتما نماز تحقق پیدا کرده. چرا؟ ترک موصل. هر وقت ترک موصل صادق بود، معناش این نیست که فعل صلات تحقق پیدا کرده، چون ممکنه ترک غیر موصل باشه. پس فعل صلات مقارنه با نقیزه. مقارنه با نقیز یعنی گاهی از اوقات نقیز در ضمن این فرد است، گاهی وقتا ممکنه نقیز در ضمن فرد دیگری باشه. از این طرف امر به شیء مقتضی از نهی از نقیز بود، نه مقارنه با نقیز. امر به شیء مقتضی نهی از چی بود؟ از نقیز بود، نه از مقارنه با نقیز. خب پس امر به شیء میگه ترک موصل حرام است، اما نمیگه فعل صلات حرامه. خب ضد خاص قطعی نیست. حالا البته باید ببینیم ضد خاص هست یا نیست. ضد خاص ترک غیر موصل یا ترک موصل؟ ضد خاص ترک موصل. اونی که مورد اتفاقه نهی از ضد عام. از مصادیق نقیز هستش دیگه. درسته؟ مصداق نقیزه، ولی خود نقیز نیست. خب مصداق نقیز یعنی ممکنه نقیز در ذهن این مصداق باشه، ممکنه نباشه. نه ممکنه باشه، ممکنه نباشه. چون ممکنه در ذهن ترک غیر موصل باشه. شما نماز نخونید، انقاض غریق هم نکنید. درسته، ولی اونی که حرام است نقیز حرامه، نه مقارنه با نقیز. درسته. خب این ضد خاص چون محل تردید بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نیست، فعلا اون بحث ضد خاص مطرح نیست. ولی ضد عام مورد اتفاق بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام. من اول میخوام شما صورت مسئله صاحب فصول قشنگ روشن بشه، بعد ببینیم اشکالاتی بهش وارده یا وارد نیست. اول حرف صاحب فصول روشن شد که ایشون میگن تفاوت وجوب مطلق مقدمه و وجوب مقدمه موصله در این که مزاحم عبادی واجب اهم بنابر نظر ما صحیحه، بنابر نظر مطلق مقدمه باطله. شیخ انصاری به صاحب فصول اشکال میکنه. این اشکال جوابا رو گوش کنید، اگه دیدید یه چیز تازه‌ای دارید بعد ما در خدمتتون هستیم. اول ببینیم که خودسته اون آقایون چه اشکالی کردن، اگر چیزی موند در خدمت شما هست. کسی که فعل صلات انجام میده؟
اراده کرده است ترک انقاض داره.
خب
پس دیگه برای من مبنی ساخت اصول اصلا مقدمات برای آقا هم به من نداره دیگه، میخوام بگم
چرا؟
چون اونی که واجب و تکلیف بود مقدمه مسئله بود.
خب
این قصد دستور نداره دیگه، تمام مقدمات
اون که نظری صاحب معلوم بود که اراده انجام زن مقدمه، چون به اراده انجام زن مقدمه کاری نداشت. خب حرامه دیگه، هر چی بیاره که غیر مسل باشه حرام، ملازمش باشه. روشن شد؟ نکنید اراده انجام ذل مقدمه که نظر صاحب معلم بود، صاحب فصول به اراده انجام ذل مقدمه کاری نداشت، میگفت شما هر وقت ترک کنید مقدمه مسل را حرام انجام دادید. خب اما مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری به صاحب فصول میگن که هیچ وقت فعل صلات نقیز ترک صلات نیست، چه قائل به مقدمه موصله بشیم چه قائل به مطلق مقدمه بشیم. فعل صلات نقیز ترک صلات نیست، فرق نمیکنه ما قائل به مقدمه مصله بشیم یا قائل به مطلق مقدمه بشیم. پس اگر نیست در هیچ جا نباید فعل صلات حرام باشه، اگه یک جا فعل صلات حرامه در جای دیگه هم باید حرام باشه. ادعای مرحوم شیخ. استدلال شیخ چیه؟ مرحوم شیخ میفهمن نقیز و کل شیئن رفعه، نقیز هر شیعی عدم شیع است، رفع شیع است. نقیز ترک صلات چیه؟ ترک صلات، نه فعل صلات. اگر قرار باشه نقیز ترک صلات فعل صلات باشه، نقیز و کل شیعن رفع نشد دیگه. نقیز و کل شیعن رفع یعنی نقیز هر چیزی عدم اون چیزه. نقیز نماز ترک نمازه، نقیز ترک نماز چیه؟ ترک نمازه. خب ترک نماز چیه؟ خب فعل نمازه. این مصداق نقیزه. دقت کنید مرحوم شیخ میفهمن فعل صلات مصداق نقیز، خود نقیز نیست، نقیز هر چیزی عدم اون چیزه. نقیز نماز ترک نمازه، نقیز ترک نماز ترک نمازه. خب نقیز و کل شیئن رفع و دلالت میکنه که هیچ وقت فعل صلات نقیز ترک صلات نیست، مصداق نقیزه. اگر امر به شیء مقتضی نهی از مصداق نقیز هست، چه قائل به مطلق مقدمه بشیم و چه قائل به مقدمه موصله بشیم، منهیان عنه. اگر هم نیست چه قائل به مطلق مقدمه بشیم و چه قائل به مقدمه موصله بشیم، منهی عن نیست. این کلام مرحوم شیخ. اینا رو که دارم عرض میکنم نه همه تو کفایه بود دیگه، حرفا تا اینجاش تو کفایه بود. یادتونه که آخوند به شیخ جواب داد، آخوند به شیخ گفت که سلمنا که نقیز و کل شیئن رفع او، و رفع هم معناش همینیست که شما میگید، یعنی هر چیزی بخوای بفهمی نقیزش چیه میشه عدم اون شی. پس نقیز ترک صلات میشه ترک صلات. ولی یه تفاوتی هست، قول به وجوب مطلق مقدمه و قول به مقدمه موصله. و اون تفاوت چیه؟ و اون تفاوت اینه که بنابر وجوب مطلق مقدمه فعل صلات عین نقیز است خارجن، هرچند غیر آن است مفهومن. بنابر وجوب مطلق مقدمه آخون گفت فعل صلات عین نقیض ترک صلات است خارجن، عین اونه یعنی اتحاد خارجی دارن، هرچند غیر آن است مفهومن. نقیض ترک صلات مفهومن میشه ترک ترک صلات، ولی خارجن ترک ترک صلات چیزی جز فعل صلاته؟ نه. پس فعل صلات اتحاد خارجی دارد با ترک ترک صلات. تعبیر آخون این بود که عین آن است خارجن، عین آن است خارجن یعنی اتحاد خارجی داره. چون نقیض به لحاظ مفهومی عین فعل است در خارج، میتونیم بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، چون فعل صلات عین ترک ترک صلات است خارجن. به عبارت دیگه اونی که در خارج بر ما حرام است و منهی عنه هست، مصداقا اونی که منهی عنه چیزی جز فعل صلات نیست. ما میگیم مولا من میخوام ترک ترک صلات اتفاق نیفته، چه کنم که اتفاق نیفته؟ میگه فقط فعل صلاته، اگه نماز بخونی دیگه ترک ترک اتفاق نمیفته. اما اگر قائل به مقدمه موصله بشیم، اگر قائل به مقدمه موصله بشیم، مرحوم آخون میفرمایند که فعل صلات عین ترک ترک صلات نیست، چون ما عرض کردیم ترک صلات موصل میتونه با ترک غیر موصل تحقق پیدا کنه، پس اتحاد خارجی نداره. البته تعبیر آخون او عین اینه مطرح میشه دیگه. یه بار دیگه حرف آخون رو به اجمال عرض کنم. مرحوم آخون میگه که شما گفتید که هیچ فارقی بین این دو باب نیست، ما میخوام بگیم فارق وجود داره. فارقش اینه که در یک جا فعل صلات عین نقیض است، در یک جا عین نقیض نیست، ممکنه که باشد ممکنه نباشد. به خاطر این مرحوم آخون میفهمند که باز حرف صاحب اصول حرف درستی است، بین وجوب مطلق مقدمه و وجوب مقدمه موصله تفاوته. اونجا میگیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است چون مصداق دیگه ای نداره، اینجا میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست چون مصداق دیگه داره. این فرمایش آخوند. حالا این نکته دیگه، آیه صدر در بحوث میگن که کلام شیخ دو تقریب داره و تقریبا میخوان بگن حرف آخوند بر دو تقریب باطله، ولی این بحوث رو دیگه خودتون مراجعه کنید، من اینجا دیگه خیلی نمیخوام معطلتون کنم، فقط مراجعه کنید ببینید که ایشون چی میگن. ایشون میفهمن که، حالا یه اشاره میکنم چون شما میخواد مطالعه کنید خودتون، اشاره میکنم به هر حال هر مفهومی با مصداق خودش اتحاد خارجی داره دیگه، حالا چه یه مصداق داشته باشه چه دو تا مصداق داشته باشه چه سه تا مصداق داشته باشه، به هر حال مفهوم انسان با آیه زید اتحاد خارجی دارن. حالا انسان غیر از زید هم وجود داره یا وجود نداره تفاوتی تو این قضیه نمی کنه، در اتحاد خارجیش که تفاوت نمی کنه. این که شما میگید در اونجا عین همان خارجن، در اینجا عین هم نیستن خارجن، اگه منظور شما اتحاد خارجی است، همیشه مفهوم با مصداق اتحاد خارجی داره. پس اگر امر بشه مقتضی نهی از ضده، خب با اینم اتحاد خارجی داره، با فعل صلات در مقدمه مسلم اتحاد خارجی داره، با اونجا هم اتحاد خارجی داره، تفاوت نمی کنه چیزی. ولی تعبیر آخون این بود، این بود یعنی اصلا تحقق خارجی این نقیض جز در فعل صلات نیست، منظورش این بود. آره، یعنی میخوام بگم اون فرمایش آقای آخوند به اون اتحاد خارجی نظر نداشت. ایشون میخواست بگه این است، یعنی هم در خارج با هم متحدن و هم غیر از اینم مصداق دیگری نداره اصلا نقیز. آخوند اینو میخواست بگه، میخواست بگه اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه بشیم، غیر از فعل صلات مصداق دیگری برای نقیز ترک صلات وجود نداره. ولی اگر قائل به مقدمه موصل شدیم، در اون صورت مصداق دیگه هم وجود داره. البته آقای سعد میگن دو تقریبه و اون دو تقریب رو توضیح میدن. میخوام بگم که اون صرف اتحاد خارجی مد نظر نبود. یعنی ممکنه بگیم که امر به شیء مقتضی نهی از چیه؟ درست. خب غیر از بله. یعنی وقتی که ما یه مفهومی رو حرام کردیم، تمام مصادیقش متصف به حرمت میشن. وقتی ما گفتیم ترک موصل حرام است، هر چی که مصداق ترک موصل شد میشه حرام، حالا ولو مصداقش منحصر باشه یا غیر منحصر باشه، تفاوتی تو این قضیه نیست. حالا اینو عرض میکنم. آیه صدرم تقریبا اشکالشون در نهایت به مرحوم آخون، البته این اشکال به خود صاحب فصول دیگه، اشکال به صاحب فصول اینه که به هر حال اینا مصداق نقیزن باشن حرامن دیگه. وقتی میگن خمر حرامه، همه مصادیق خمر میشن حرام. وقتی میگن ترک موصل حرام است، یعنی هر چی که مصداق او باشه میشه حرام. از باب ضد خاص حرام نیست، از باب ضد عام حرام. ضد عام خاص نه، لغو نمیشه. اونجا یادتون باشه گفتن که ما اگر ضد عام رو حرام کردیم، ضد خاص به عنوان ضد خاص حرمت نداره، به عنوان ترک حرمت داره. حالا اونم بهش اشاره میکنم. خب یک جواب دیگه آخوند به شیخ داد. آخوند تو کفای دوتا جواب به شیخ داد، یکی این جواب بود. جواب دومی که مرحوم آخوند به شیخ داد این بود که اصلا این که میگن نقیز کل شیء رفع او، منظور بدیل هر شیء است. صفحه وجود که خالی و عاری از وجود و عدم نیست دیگه. ما میگیم ارتفاع نقیزن که ممکن نیست. نمیشه یک شیء نه موجود باشه و نه معدوم باشه. به هر حال اما موجود است و اما معدوم است. پس شما نمیتونید تصور کنید که ارتفاع نقیزن صورت بگیره. نتیجه اینه که وجود بدیل عدم و عدم بدیل وجود است. یعنی چی بدیل است؟ یعنی یکی از این دوتا باید باشن. اگه این بود اون یکی دیگه نیست، اگه اون بود این یکی نیست. از این تعبیر به بدیل میکنیم. نقیز و کل شیء رفع او، یعنی نقیز هر چیزی بدیل اون شیء است. نقیز وجود میشه چی؟ میشه عدم. نقیز عدم چی میشه؟ میشه بدیل عدم. بدیل عدم یعنی چی؟ یعنی وجود. به عبارت دیگه شما گفتید نقیز وجود عدمه، اما نقیز عدم رو گفتید چیه؟ گفتید عدم العدمه. خب پس نقیز عدم العدم چیه؟ میشه عدم العدم عدم. باز اون نقیز او چی میشه؟ اینطور که شما گفتید، پس نقیز هر کدوم چی میشه؟ میشه عدم باز اون شی. نقیز عدم اون شی چی میشه؟ خب پس هیچ وقت باز نقیزه عدم وجود نمیشه. نتیجه اینه که در عالم نقیزه شما اینها رو بدیله هم نشناختید. یعنی چی؟ یعنی گفتید وجود نقیزش عدمه، ولی عدم نقیزش وجود نیست، پس وجود بدیل عدم نیست. اگه وجود بدیل عدم نباشه، پس یه جوری ارتفاع نقیزین در اینجا مختل میشه. ارتفاع نقیزین مستحیل است، یعنی وجود به جاش عدم است، به جای عدم هم وجود است، پس هر کدوم بدیل دیگرن. اگر شما بگید نقیز وجود عدم نیست بلکه عدم العدم است، یعنی شما فاصلی بین عدم و وجود شناختید که اون چی باشه؟ عدم العدم باشه. پس در حقیقت استحاله ارتفاع نقیزین زیر سوال رفت. البته این تقریب دوم من تقریب کفایه نیست، دیگران حرف کفایه رو این چنین تقریب کردن. خود کفایه میخواد بگه که نقیز هر شیئی در حقیقت بدیل اون شیء است. بدیل اون شیء در صفحه عین و تحقق است. بدیل وجود عدم و بدیل عدم وجود است بر اساس قاعده استحاله اجتماع نقیزه. چون گفتیم محال است ارتفاع نقیزه، محال است که نقیزه مرتفع بشن، پس اگر وجود مرتفع شد حتما عدم است. عدم مرتفع شد حتما وجود است. این اشکال دومی که مرحوم آخوند به شیخ کرد. پس تا به اینجا به نظر آخوند اشکال شیخ به صاحب فصول وارد نیست. خواهی این همانی باشه که حرف شیخ باطل دیگه. من دیگه حرف آخون میشه درست. اگه این همانی باشه پس نقیز عدم وجوده به لحاظ مفهومی، ولی مفهوم عدم العدم مفهوم وجود نیست دیگه. شما عدم العدم رو که تصور میکنید یعنی وجود رو تصور کردید؟ عدم عدم خارجن وجوده، ولی تصورن که غیر وجوده، عدمه دیگه. نیستیه نیستی، دوتا نیستی تصور، بله دیگه، نبود عدم، خارجن وجوده نه تصورن، تصورن نبود عدم، همونی که تصور کردید. شما در مقام مفهوم و تصور نبودن رو تصور کردید، نبودن رو، نبودن نبودن صلات رو تصور کردید، ولی خارجاً متحد با بودن صلات. خب این اشکال دومی بود که مرحوم آخوند به جناب شیخ وارد کردن. این تا به اینجا گفتن که اشکال شما به صاحب فصول وارد نیست، اما نظریه صاحب فصول تمامه یا تمام نیست بحث دیگه است. اشکال دوم بر نظریه صاحب فصول. اشکال اول شیخ بود که گفتن تمام نیست، اشکال دوم بر نظریه صاحب فصول. میخواید این اشکال باشه بر فردا، خستتون نکنیم. البته اینا همه کفایه بود دیگه، ما چیز جدیدی نگفتیم بر کفایه، یعنی خب فاصله شده بود تا کفایه نداری خست. اللهم صل علی محمد.